اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری شنبه 28 مای جولای با شما هستم. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان گفته که برای تشکیل یک حکومت ائتلافی مذاکرات با اشخاص مستقل و احزاب سیاسی آغاز کرده. در این رابطه گزارشی داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم و اما قبل از همه رویا زمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام، مقام های ولایت ننگرهار تایید میکنند که قبل از چاشته روز شنبه مهاجمان مسلح بر یک مرکز آموزش های صحی در شهر جلال آباد مرکز این ولایت حمله کردند. شاهدان عینی میگویند که مهاجمان نخست با وقوع یک انفجار وارد ساختمان شدند و بالای مردم حاضر در آن ساختمان مرمی شلیک کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در این رویداد جمعاً 4 تن زخمی شده که کارمندان مرکز آموزشی صحی می باشند. ولی یک منبع صحی در شفاخانه مرکزی جلال آباد به صدای آمریکا گفت که 3 تن از نیروهای امنیتی افغانی در این رویداد زخمی شدند. هنوز از کشته شدن و آمار مهاجمان در این رویداد جزئیات دادن نشده است. حکومت افغانستان مذاکرات مستقیم میان طالبان و مقامهای ارشد ایالات متحده آمریکا را برای تسهیل پروسه ایصال به رهبری و مالکیت افغانها مهم می‌داند. دورانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که همکاران بین المللی افغانستان در زمینه مذاکرات ایصال فقط نقش حمایتی دارند. این در حالی است که یک مقام ارشد طالبان روز گذشته در صحبت با صدای آمریکا تایید کرده است که هفته گذشته نمایندگان این گروه در دوحه پایتخت قطر با یک هیئت آمریکایی به رهبری آلس ویلز معاون دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار کرده است. این مقام ارشد گروه طالبان گفته است که در این دیدار تمرکز روی زمینه سازی برای ادامه تماس‌ها و ملاقات‌های آینده میان دو طرف بود. پیش از این خبر دیدار مقام‌های آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر از سوی رسانه‌ها به نشر رسیده بود. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان پس از به دست آوردن 115 کرسی در انتخابات اخیر پارلمانی حال در تلاش تشکیل یک حکومت جدید در آن کشور می باشد. این حزب در حال از تلاش برای تشکیل حکومت جدید پاکستان خبر داده است که احزاب رقیب نتایج انتخابات روز چهارشنبه را رد کرده و در نظر دارند تا اعتراضات گسترده را در آن کشور راه اندازی کنند. کمیسیون انتخابات پاکستان دیروز اعلام کرد که عمران خان برنده انتخابات پارلمانی آن کشور شده، اما حزب وی برنده کرسی های کافی در انتخابات نشده تا به تنهایی تشکیل حکومت دهد. این در حالی است که تقریبا همه احزاب رقیب عمران خان که تعدادشان به بیش از 10 حزب میرسد ادعای موجودیت تقلب در انتخابات را کردند. مقام های ایندی روز شنبه گفتند که کم از کم 37 تن به شمول کودکان و زنان در حال هلاک شدند که باران های شدید موسومی دو روز گذشته منازل باشندگان محل را ویران کرده است. بیشترین قربانیان که شامل 4 عضو یک خانواده نیز می شود روز جمعه در شهر آگرا تلف شدند. هواشناسان هندی از وزش بیشتر باران در 48 ساعت آینده در ایالت اترپردیش خبر دادند. مقام های ایالتی با تعقیب پیشگویی بارش های بیشتر مسدودی مکاتب آن منطقه را نیز اعلام کردند. موسم بارش های شدید در هند تا ماه اکتبر ادامه می‌یابد. در یک خبری دیگر، در اثر واژگون شدن یک بس مسافربری در یک دره تنگ واقع در غرب هند احتمالاً بیش از 30 نفر جان باخته است. این بس حین حادثه 34 کارمند یک پوهنتون زراعت را انتقال می داد. یک مرد قبل از واژگون شدن بس خود را به بیرون پرتاب کرد و نجات یافت. سالانه بیش از 110,000 نفر در اثر حوادث ترافیکی در هند جان می بازند. برای اعتنای رانندگان، مواظبت نادرست از جاده ها و وسایل نقلیه کهنه از عوامل عمده حوادث ترافیکی در آن کشور به شمار می رود. صدها شهروند سوری روز شنبه توسط بسهای مسافربری از لبنان به کشورشان برگشتند. تعداد زیادی از پناهجویان از شهرک شمال شرقی ارسلای لبنان نیز به کشورشان برگشتند و اکثر پناهجویان سوری که روز شنبه برگشتند از قریه جنوبی شیبای لبنان بودند. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم سحر عظیمی میشنوید.
این مهاجران سوری به مناطقی مسکن گزین می شوند که جنگ در آن ساحات خاتمه یافته است. تلویزیون دولتی سوری گزارش داده است که حدود 1200 مهاجر سوری روز شنبه از لبنان به کشورشان عودت کردند. در حال حاضر لبنان میزبان بیش از 1 میلیون شهروند سوری است. شهروندانی که به دلیل جنگ داخلی سوریه مجبور به ترک کشورشان شدند. سیاستمداران لبنانی گفتند که بشارالاسد رئیس جمهور سوریه کنترل اکثر مناطق از دست رفتهش را دوباره به دست آورده و مهاجران سوری باید به کشورشان برگردند. برگشت دست جمعی شهروندان سوری از لبنان 1 هفته پس از آن صورت گرفت که مقامات ارشد سوریه و روسیه در بیروت پایتخت لبنان در مورد پلان برگشت مهاجران سوریه گفتگو کردند. لبنان میزبان 1 میلیون پناهجوی سوری می باشد.
در ادامه خبرها، شورای دموکراتیک سوری که حمایت کردها را با خود دارد پس از دیدار با مقامهای حکومتی آن کشور خبر داد که برای ختم جنگ 7 ساله سوریه با حکومت همکاری خواهد کرد. این شورا روز شنبه گفت که هر دو طرف در ملاقات دمشق توافق کردند تا برای سوریه دموکراتیک و غیر متمرکز با هم یک جا کار کنند. این اولین ملاقات مقامات این شورا با حکومت بشار الاسد بود. مسئولین کردی که 1/4 حصه سوریه را در کنترل دارن از درگیری با اسد در 7 سال گذشته خودداری کردند، اما در این زمان با قوت‌های مخالف چون شورشیانی که حکومت اسد نیز مخالف آن بود جنگیدند. عمله نجات بحری اسپانیا می گوید که نزدیک به 1000 پناهجو را نجات دادند که می خواستند با عبور از آبهای مدیترانه خود را به سواحل کشورهای اروپایی برسانند. این کارمندان می گویند که بعد از نجات 774 مهاجر از 52 قایق روز جمعه، 206 تن را از 10 قایق جمعه صبح روز شنبه نجات دادند. بعد از اقدامات شدید مقامات لیبیایی در رسیدن پناهجویان به سواحل ایتالیا، پناهجویانی که بیشتر از الجزایر و مراکش می باشند تلاش دارند تا خود را به اسپانیا برسانند. از آغاز سال 2018 تا حال 20,000 تن از راه‌های آب به این کشور رسیدند. یک قاضی در ایالت کالیفرنیا میگوید که گروه مستقل را برای نظارت بر وضعیت کودکان مهاجری که در مراکز در شهر تکساس نگهداری میشوند تعیین خواهد کرد. شرح بیشتر را در گزارش از حفیظ آصفی میشنوید.
این کودکان در جریان ماهای اخیر در مرزهای مشترک ایالات متحده و مکزیکو از والدین بدون اسنادشان جدا شدند. بر مبنای برخی گزارش‌ها وضعیت این مراکز نگهداری از کودکان مهاجر مناسب نیست و موارد متعددی چون کمبود آب آشامیدنی و غذای سالم در این مراکز گزارش شده است. این حکم بعد دنبال آن اعلام می شود که مسئولان دولتی ایالات متحده در این تلاش است تا کودکان واجد شرایط را به والدینشان بازگردانند. با وجود این که اداره ترامپ از بازگرداندن اکثر این کودکان به والدین بدون اسنادشان خبر می دهد، گفته می شود که تعداد دیگری هنوز هم در این مراکز نگهداری می شوند و سرنوشت نامعلومی دارند.
در ادامه خبرها، در کالیفرنیای شمالی آتش سوزی جنگل باعث تخریب بیش از 500 ساختمان شده است. به گفته مسئولین این ایالت، جان بیش از 5,000 نفر نیز به دلیل شدت این آتش سوزی در معرض خطر جدی قرار دارد. بر مبنای گزارش ها تاکنون 2 کارمند اطفایه جان خود را هنگام مهار کردن این آتش سوزی از دست دادند. شدت باد در این منطقه باعث گسترش هرچی بیشتر این آتش سوزی شده است، ولی این ایالت در مناطق آسیب دیده حالت فوق‌العاده‌ای را اعلام کرده و از دولت فدرال تقاضای کمک نموده است. و در آخرین خبر، این که پلیس اسرائیل مسجد الاقصی را برای چند ساعت برای نمازگزاران فلسطینی بست. این کار پس از آن صورت گرفت که تعدادی در داخل مسجد اقدام به ایجاد مانع انسانی کردند. پلیس اسرائیل میگوید که دلیل بستن مسجد حمله به پلیس اسرائیل از سوی نمازگزاران با سنگ و مواد آتشزا بوده، اما شاهدان عینی میگویند که حمله نخست توسط پلیس اسرائیل آغاز گردید. در این رویداد دست کم بیش از 20 نفر از معترضان فلسطینی دستگیر شدند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. و اساس گزارش ها گفته میشه که حوالی ساعت 11:30 پیش از چاشت روز شنبه، مهاجمان مسلح به یک مرکز آموزش های سی در شهر جلال آباد حمله ور شدند. آخرین رقم زخمی شدگان و یا تلفات از گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا آقای ضیاء الرحمن حسرت میشنویم که حمید ازد خط تلفن با ما هستند. آقای حسرت بفرمایید، آخرین یافته های این خبر چی هست؟
بله آسیب سه بین رویداد که ساعت 11:30 دقیقه قبل از چاشت امروز در ناحیه سوم شهر جلال آباد بر مرکز آموزشی قابله ها و نرس های که مربوط به دولت می شود انجام شده است. در این رویداد که مدت 6 ساعت ادامه داشت، بیش از 5 انفجار شنیده شده است. همچنان آخرین آمار نشان می‌دهد که 2 تن از مهاجمین در این رویداد اشتراک داشتند. تاولا خوجانه سخنگوی وادی ننگرهار لحظات قبل به صدای آمریکا گفت که مهاجم نخست مواد انفجاری که با خود داشت را در انفجار داره و مهاجم دوم حوالی ساعت 5 عصر امروز توسط نیروهای افغان اسکار رانده شده است. مقامات میگن در این رویداد 3 تن کشته شده است که 2 تن از کارمندان این اداره میباشند و 1 هم راننده مربوط به همین اداره است. همچنان 8 تن دیگر زخمی شدند که 3 تن از نیروهای امنیتی افغانی شامل مجروحین میباشد. مقامات میگن که بخصوص سخنگوی وارین انگرهار که هنگام وقوع رویداد 69 تن از کارمندان این اداره که بیشتر آنان از زنان تشکیل میدادند در این ساختمان حضور داشتند و از این جمله 63 تن آنان نجات داده شدند که 61 تن از جمع 63 تن زنان میباشند و 2 طفل میباشد. اما در همین حال دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت انگرهار میگوید که در این ساختمان هنگام وقوع رویداد 82 تن حضور داشتند که 48 تن یانان محصلین بودند که طبقه اوناس بود، 22 تن از استادان یانان و 12 طفل که مربوط به همین زنان می شدند در اینجا حضور داشتند و همه نجات یافته است. تا هنوز هم مسئولیت این رویداد کسی به دوش نگرفته.
آیا از تعداد دقیق مهاجمان اطلاع آقای
در محل هنوز هم ادامه داره؟
بله، من میخواستم بپرسم که از شمار مهاجمان آیا مشخص شده که همی دو تن بودن یا شمار بیشتری از مهاجمان بودن؟
بله، شمار مهاجمان مشخص شده که 2 تن بودن. مهاجم نخست خود در داخل زمین ساختمان انفجار داده و مهاجم دیگر هم حوالی ساعت 5 عصر امروز توسط نیروهای افغان از پا در آورده شده است. این که مهاجمین چگونه وارد این محل شده بودن هنوز هم تحقیقات ادامه داره و روشن نیست. اما باشندگان میگویند که رویداد با انفجار یک ماین خیلی نسبتا قوی آغاز شد و بعد مهاجمان به شلیک مرمی بالای کارمندان این اداره پرداختند.
تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیمی بود در رابطه با حمله مهاجمان مسلح بر یک مرکز آموزش های سی در شهر جلال آباد که در اثر از او 3 تن کشته شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هنوز ریاست جمهوری افغانستان درباره پیروزی عمران خان به گونه رسمی واکنش نشان نداده، اما برخی از اعضای ولسی جلگی کشور میگن که سیاست‌های پاکستان در برابر افغانستان با آمدن چهره‌های جدید تغییر نخواهد خورد. این نمایندگان ولسی جلگی از حکومت افغانستان میخواهند تا در برابر پاکستان سیاست مشابهی و مثل سابق داشته باشند. خبرنگار ما جلال میرزا در این باره گزارش میده.
روابط و سیاست های پاکستان پس از پیروزی عمران خان برای چگونگی اوضاع افغانستان بسیار مهم هستند. پیش از این مقام های افغانستان همواره پاکستان را در همکاری به هراس افغانی متهم کردند. اما آیا با آمدن عمران خان سیاست پاکستان در برابر افغانستان تغییر خواهد کرد؟
سعی که در پاکستان سیاست را در پیش گرفتم و یا می خواهیم در اونجا حکمیت داشته باشند که اون نظامی های پاکستان هستن. این موره های هستن که صرف برای مهار کردن مردم خود چهره هایشان تغییر و تبدیل می کنن، خصوصا یا در بیرون، خصوصا در مورد افغانستان در سیاست بیرونی اصلا تأثیری ندارن.
تامین سال در افغانستان و منطقه با باور برخی از نماینده های پارلمان این کشور در سیاست های پاکستان گره خورده.
اگر باز هم منافع استراتژیک اونا تداوم جنگ در افغانستان، ساختن بازارچه اقتصادی برای خود و ساختن دهلیز دومی سیاسی برای خود که یک دهلیز عقبی برای خود ساخته باشه، باز هم مانند گذشتگانشان اگر ثبات سیاسی امنیت ملی افغانستان صدمه بزن به منافع استراتژیک خودشان، ما باوری ما این هست که اونها ترجیح میتن منافع استراتژیک خود.
باشندگان کابل به این باور هستند که اگر حکومت تازه پاکستان بر طالبان فشار بیاورد، طالبان با حکومت افغانستان گفتگو خواهد کرد.
من هست یک همسایه خوب، یک روابط خوب، یک چیز خوب داشته باشه. حال خودش میبینه مثلا او هم کشور اسلامی است، افغانستان هم کشور اسلامی است. این تاری و این فجاری، این همه رقم که در افغانستان هست میگه یک مطل ما شما میانه داره میگه چاکن در چاست.
اما بسیاری ها به این باور هستند که با آمدن چهره ها در رأس حکومت ها سیاست های بزرگ کشورها مانند پاکستان تغییر نخواهد کرد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، کارشناسان به این باور هستند که فساد اداری مواد مخدر از چالش های عمده افغانستان است که برالوی که سبب بدنامی کشور در انظار عامه شده، باعث ادامه جنگ، افزایش فقر و بیکاری و ده ها عوامل بدبختی مردم افغانستان محسوب میشن. حکومت به خاطر موفقیت در راستای مبارزه با فساد اداری از علمای دینی کشور کمک خواستند. گزارش داریم در این مورد که عبدالحی ورشان پیشکش میکنم.
بر روز شنبه لوی سارنوالی افغانستان به همکاری وزارت حج و اوقاف و ارشاد نشست دو روزه ای را تحت عنوان صدای منبر بر ضد فساد اداری در کابل دایر نمود که در آن ده ها تن از علمای دینی کشور شرکت کرده بودند. سخنرانان نشست امروز همه متفق بودند که فساد باعث ادامه جنگ، فقر، بیکاری و ده ها بدبختی مردم افغانستان شده است و علمای دینی پیوسته از طریق منابر، مساجد و تقایا صدایشان را بر علیه فساد بلند نموده رفع مسئولیت کردند. علمای دینی و سایر شرکت کنندگان نشست امروزی ادعا کردند که تقریبا تمام نهادهای دولتی با انواع فساد آلوده است و برنامه هایی که تاکنون دولت بر علیه فساد اداری طرح کرده است مؤثر نبودند. این علمای دینی بر نیت و اراده سیاسی حکومت در مبارزه با فساد ابراز شک نموده، گفتند تا زمانی که اراده سیاسی وجود نداشته باشد و حکومت در برابر این پدیده مبارزه جدی و صادقانه نکند، کاری از دست علمای دینی ساخته نیست. با باور این علمای دینی، شهروندان عادی افغانستان که مقتدیان و شنوندگان خطبه ها و وعظهای علما هستند با فساد آلوده نیستند، بیشتر مقامات دولتی فاسدند. وایزاده بیسودی یک تن از علمای دینی اهل تشیع در مورید چنین گفت:
در مسجد کسی موعظه میشنود افراد عادی جامعه هستند، ولی زا در کشور ما افراد عادی صالحند. هر قدر به سوی مراکز قدرت پیش می رویم فساد دیده می شود. فساد حکومتی ممکن نیست الا با اراده حکومتی. مادامی که حکومت تصمیم نگیرد بر اصلاح فساد، از توان مولوی و ملا ساخته نیست.
فرید حمیدی لوی ترنوال افغانستان که سخنران کلیدی نشست امروز بود، با قول خودش جرأتمندانه اعتراف کرد که در نهادهای دولتی فساد وجود دارد که همه ساختارها را فلج کرده است. علما و شهروندان عادی این مملکت باید در راستای مبارزه با این پدیده همکاری بکنند.
ما صادقانه و شجاعانه میگیم که متاسفانه فساد وجود دارد، و در عین زمان صادقانه، صمیمانه و قاطعانه میگیم که در امر مبارزه با فساد استوار و قاطع ایستاده هستیم. این زمان میبره، ولی با توکل بر خدا و بر حمایت مردم افغانستان و همکاری شما علما بر این پدیده منفور پیروز میشیم.
لوی سورنوال فساد را عامل افزایش فقر، گریسنگی، اعتیاد به مواد مخدر و ناامنی در کشور خواند. این نشست علمای دینی برای 2 روز سازماندهی شده است. به اساس معلومات سازماندهندگان، دومین نشست علمای دینی فردا در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود و قرار است رئیس جمهور نیز در آن سخنرانی نماید.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. برنامه خبری در ری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا از هفته شام تا 10 شب با وقت افغانستان روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه، و پس از ساعت 10 شب شما میتونید بازپخش این نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنید. پس از نشر گزارش ها در مورد دیدار مقام های امریکایی و طالبان در قطر، حکومت افغانستان گفته که همکاران بین المللی کشور در پروسه صلح فقط نقش حمایوی و تسهیل کننده دارند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه گفت که گفتگوهای صلح فقط به رهبری و مالکیت افغان ها صورت می گیرند. این در حالی است که شماره از کارشناسان روابط بین المللی هم میگن که گفتگو میان مقام های امریکایی و طالبان در قطر ممکن به هدف شکستن بن‌بست در برابر آغاز مذاکرات صلح انجام شده باشه. این گزارش از نسیم شفق میشنویم.
حکومت افغانستان از دیدار مقامات امریکایی و طالبان در قطر نگران نبوده و تاکید میکند که همچو دیدارها به هدف همکاری با پروسه صلح این کشور صورت میگیرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه با رادیو آزادی گفت که رهبری و مالکیت پروسه صلح را حکومت افغانستان بر عهده دارد و همکاران بین المللی این کشور در این زمینه نقش حمایوی دارند.
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است. رئیس جمهور در ولایت بادغیس هم به صراحت اشاره کرد که شرایط منطقه‌ای هم برای صلح فراهم شده. موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست برای صلح و همکارای بین المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را داره. بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان است.
اواخر هفته گذشته وال استریت جورنال گزارش داد که الیس فیلز معاون وزارت خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا با نماینده های دفتر سیاسی طالبان درباره پروسه صلح در قطر گفتگو کرده است. وزارت خارجه امریکا این گزارش را رد و یا تایید نکرده، اما با نشر اعلامیه گفته که امریکا برای موفقیت پروسه صلح بر رهبری افغانها همه راه‌ها را بررسی می‌کند. در این حال یک مقام طالبان که نخواسته از او نام گرفته شود با صدای امریکا گفته که نماینده های این گروه به هدف ختم جنگ در افغانستان به گونه مستقیم با مقامات امریکایی در قطر دیدار کردند. این مقام طالبان گفته است که فضای مذاکرات بسیار خوب بود و گفتگوهای مفید نیز صورت گرفت. اما با توجه به این که طالبان همواره به جای حکومت افغانستان به مذاکره با امریکا تاکید کرده اند، این پرسش مطرح می شود که گفتگوهای مقامات امریکایی و طالبان در قطر به معنی نادیده گرفتن حکومت افغانستان در مذاکرات صلح نیست؟ مشتاق رحیم از کارشناسان روابط بین الملل در پاسخ به این سوال می گوید که این دیدار به هدف شکستن بن‌بست در برابر آغاز مذاکرات صلح صورت گرفته است.
هر کسی که در مذاکره در قدم اول داخل باشه، بعدن حتمی و ضروری است که حکومت افغانستان داخل پروسه و طرف مهم پروسه مذاکره باشه. و دلیل از اوی است که وقتی که تفاهمات صورت میگیره، تدبیق کننده تفاهمات حکومت افغانستان میباشه و به این خاطر حتمی است که حکومت افغانستان در مذاکره رسمی حتما داخل باشه.
تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان در این اواخر افزایش یافته و امیدواری ها در این زمینه در میان مردم عام و حتی تحلیلگران سیاسی نیز بیشتر شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت بادغیس نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت که شرایط برای تامین صلح در این کشور نسبت به هر زمان دیگر فراهم شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا قرار داریم و توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان گفته که برای تشکیل یک حکومت ائتلافی مذاکرات با اشخاص مستقل و احزاب سیاسی پاکستان آغاز کرده. کمیسیون انتخابات پاکستان دیروز حزب عمران خان برنده انتخابات اخیر پارلمانی کشور اعلام کرد. از جانب هم احزاب رقیب حزب نتایج انتخابات روز چهارشنبه را رد کرده و بر راه اندازی اعتراضات گسترده متحد شدند. این گزارش از سید عزیز الرحمن میشنویم.
حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان پس از به دست آوردن 115 کرسی در انتخابات اخیر پارلمانی پاکستان حال در تلاش تشکیل یک حکومت جدید در آن کشور می باشد. فؤاد چودری، سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان گفته است که با احزاب کوچک و اشخاص مستقل تماس گرفته شده و آنان به زودی با رهبران حزب در اسلام آباد ملاقات خواهند کرد. با گفته چودری، انتظار می رود که روند مذاکرات 10 روز طول بکشد. کمیسیون انتخابات پاکستان دیروز عمران خان را برنده انتخابات پارلمانی آن کشور اعلام کرد. اما حزب وی برنده کرسی های کافی در انتخابات نشده تا به تنهایی تشکیل حکومت بدهد. در عین حال تقریبا اما احزاب رقیب عمران خان که تعدادشان به بیش از 10 حزب می رسد ادعای موجودیت تقلب در انتخابات را کرده اند. احزاب رقیب عمران خان که تحت نام کنفرانس اما احزاب گرده هم آمده اند با اعتراض در برابر نتایج انتخابات روز چهارشنبه متحد شده اند. اما با وجود این هم اما احزاب شامل در این ائتلاف وحدت نظر ندارند. تعداد از احزاب شمولیت در پارلمان پاکستان را تحریم کرده اند و تعداد دیگر خواستار از سرگیری انتخابات می باشند.
این مسئولیت کمیسیون انتخابات بود تا انتخابات آزاد و شفاف را در پاکستان راه اندازی کند. اما این انتخابات آزاد، عادلانه و مشروع نبود. حزب مردم پاکستان این انتخابات را رد می کند و من این موضوع را با پارلمان می کشم و برایش مبارزه می کنم.
حزب مسلم لیگ شاخه نواز که برنده 64 کرسی پارلمان در انتخابات شده است، با وجود مخالفت در برابر نتایج این انتخابات بر تحریم شمولیت در پارلمان توافق ندارد.
در مورد ایجاد این تحریک، مجالس عامه و اعتراضات ما کاملا موافق هستیم. حقیقت این است که بدترین تخلفات در این کشور صورت گرفته است. به خاطر رسیدگی به این موضوعات تمام رهبری کشور که عضو این ائتلاف هستند کاملا موافقند و نظر واحد دارند. قدرت های پنهانی که فکر می کنند همه چیز در اختیارشان است، می خواهیم برایشان بفهمانیم که هیچ چیز در اختیارشان نیست. قدرت در دست مردم است. مردم تصمیم خواهند گرفت و احزاب سیاسی آنان را رهبری خواهد کرد.
احزاب رقیب عمران خان مخالفتشان را در حال ابراز داشتند که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ناظرین دیگر انتخابات پاکستان در مورد ادعاها مبنی بر مداخله اردوی پاکستان در انتخابات آن کشور به حمایت از عمران خان ملاحظات داشتند. تعداد از تحلیلگران پاکستانی میگویند که احزاب مخالف نتایج انتخابات ممکن در بعضی از موارد در ایجاد بی‌نظمی موفق شوند، اما میافزایند که نمیتوانند ثبات کشور را خدشه‌دار سازند.
دوستای عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. لحظات بعد نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی هم باش پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.